گفتم برای چی بزنم؟ گفتم پسر رو بزن، این تنبل هرچی ما بهش میگیم درس نمیخونه. گفتم آقای عزیز تنبله که تنبل باشه، من هرگز اساءه ادب نمیکنم. نگفتم اساءه ادب، امروز میگم گفتم هرگز این کار من نمیکنم، اصلا از من بر نمیاد. بعد خود معلمه وقتی اینجوری دید منو بغل کرد، از میز گذاشت پایین و گفت برو. من کلاس سوم بودم، گوردنم که این بچه این کلاس پنجمو چی بزنم. الان که من یادم میاد به این خاطره خودم، کیف میکنم که من چی بودم. شاید هر بچه دیگری بود پوزم میداد که من بچه کلاس پنجمیو چی که قدشم بلند بود رفتم رو میز کتک زدم، ولی من اینجوری نبودم. و اینو به عنوان یه خاطره خوبی میگم که بچه هم یادشون چی باشه.
جناب دکتر سرمی، یکی از شنوندگان ما پیام زده که از استاد بپرسید از چه دوره‌ای، چون فرمودین که در قانون کار کردین، از چه دوره‌ای تدریس دانشگاه رو داشتین شما؟ یا تو چه سن و سالی یا چه دوره‌ای وارد تدریس به عنوان استاد وارد دانشگاه؟
یه خاطره هم از این تدریس اولم میگم. 1353 من شدم، حالا استاد که نبودم، مدرس دانشگاه. یه جایی بود به اسم مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی.
بله.
30 سالم بود و اولین کلاسم رو با تمثیل انرژی ها شروع کردم. بگم برای شنوندگانه؟
اگر کوتاه و سریع بتونین بگین، چون دیگه وقتمون رو به
پایان. 2-3 دقیقه وقت بگیره.
کوتاه‌تر از 2-3 دقیقه. 1 دقیقه چون خیلی وقت نداریم.
ولی به من گفتن نیم ساعت حرف میزنیم ما.
خواهش میکنم، در خدمتیم. بفرمایید.
عرضم به حضور عالی انبر شما، گفتم ما انرژی های مختلفی داریم. انرژی پتانسیل داریم، جنبشی داریم، حرارتی داریم، الکتریکال داریم. همه اینا هم به هم تبدیل میشن. انرژی حاصل استکاک مواد با هم دیگر هستن. بعد آدم ها هم با هم روابط دارن. روابطشون خودش انرژی زاست. مثلا بین پدر و فرزند خود به خود این ارتباط یه انرژی تولید میکنه. بین معلم و شاگرد، زن و شوهر، ارباب و رعیت، پادشاه و ملت، رئیس جمهور و مردم، نمازگزار و پس نمازا، یه ارتباطاتی برقرار میکنه. اینا همش قابل تبدیل به همن. یعنی میشه یه معلم با بچه‌هاش مثل پدر و فرزند باشه، میشه مثل ارباب و رعیت رفتار کنه.
درست.
بعد گفتم بچه ها یه انرژی رو من نگفتم و اون انرژی هسته‌ایه. انرژی هسته‌ای در قیاس با انرژی‌هایی که گفتم اصلا نمیشه اونا رو تو ردیف هم قرار داد. شما با یه گوی اورانیوم میتونین یه شهر رو ویران کنین، یا انرژیشو ذخیره کنین یه شهر رو آبادان کنین.
درست. بله.
اما با همون اندازه زغال میتونین یه خونه رو مثلا گرمایششو به حد مطبوع برای خودتون برسونین، اونم برای یه روز. گفتم سرعت اتومبیل، قطار، نمیدونم اتوبوس، هواپیما، همه اینا حداکثر دیگه 3-4 هزار کیلومتر در ساعته، ولی سرعت نور میگن 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. چقدر با هم فاصله دارن؟ خیلی زیاد. همین فاصله بین انرژی هسته‌ای و انرژی های دیگه است. حالا روابط انسانی هم که من براتون تشبیه کردم به انرژی های انسانی، اینا یه انرژیشو نگفتم، یه رابطه رو، اون رابطه عاشقانه و عاطفیه. اگر شما هر ارتباطی رو تبدیل کنین به رابطه عاشقانه و عاطفی، اندازه راندمان کارتون هزاران برابر میشه. ببینین مادرها مطوع بچه هاشون رو با رغبت میشورن، هر شب حاضرن بیدار بشن پسون بذارن دهن بچه شون، در حالی که شوهرش مثلا راحت خوابیده و یه بارم بیدار بشه غر میزنه. این فقط دلیلش اینه که رابطه چیه؟
عاشقانه
است. گفتم بچه ها اگه شما منو دوست داشته باشین، هم حرفای من قشنگ میشه براتون، هم میره تو حافظتون. دوست نداشته باشین کمتر یاد میگیرین. من هم شما رو دوست داشته باشم عالی تر، به شما درس میدم. مثالی براشون زدم، اینه میگم شاید آخر حرفم باشه.
درست.
که شما زبون مادری رو بچه ها همشون دو سه ساله یاد میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر این که معلمشون معشوقشونه، مادرشونه. اما زبون انگلیسی و زبون عربی و ما هممون، من خودم هم همینجور بودم، حالا تو من عربی و انگلیسی رو یاد گرفتم بعدا، ولی اکثر بچه ها تمام سالهای دبیرستان عربی و انگلیسی میخونن. دانشگاه رشتش لیسانس فوق لیسانس دکتریشو میگیره، هنوز به اندازه یه بچه 4 ساله انگلیسی زبان انگلیسی یاد نگرفته.
بسیار بسیار سپاسگزاریم استاد.
محشوقش
نیستش. بسیار بسیار سپاسگزار، خیلی لطف کردین، لحظات خوشی رو برای ما فراهم کردین، امیدوارم که سالیان سال همچنان برقرار و بردوام باشین. شبتون خوش.
یه بچه رو برای شنوندگان میخونم و خداحافظ.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر
هیچ.
بدرود
بدرود بدرود بدرود.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بوم آروم، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت خورشید غم داشت. یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، نور ماه مهمون قلبا می شد، اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد باز یا اون قصه، دختر قصه پریا، کجا اون خوشی، کاشکی ما را می دید به سرخی برا
شده در مه.
خب شنوندگان عزیز، ارزشمند و فرهنگمند، در این بخش مجله فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی در رادیو محترم گفتگو رسیدیم به بخش گمشده در مه. در خدمت خانم دکتر سپیده عبدالکریمی هستیم، عضو هیئت علمی و استاد زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. سرکار خانم عبدالکریمی سلام عرض شد.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، شب شما بخیر. عرض سلام و شب بخیر هم دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه خوب از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم.
درود بر شما و زنده باد. خب خانم دکتر عبدالکریمی عزیز، ما می سپاریم در دست شما که برای ما از گمشده های در مه، که اسم خیلی زیبا و شاعرانه ای هم هستش و من خودم این اسمو خیلی میپسندم، احساس میکنم مثلا یک بخشی از یک شعر هستش این اسم،
بله.
و مربوط به گویش ها هستش. برای ما بفرمایید آنچه که باید بشنویم رو.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم با هر پرسشی که احیانا در خلال صحبت ها پیش بیاد، چون دقیقا نمیدونم الان باید به پرسش خاصی پاسخ بدم یا نه. برای شروع بحث، چون شما به گویش ها اشاره فرمودین، من یه توضیحی رو لازم میدونم که خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب شما عرض بکنم. شنوندگانی که با بحث گویش یه مقداری تخصصی تر پای این برنامه روبرو خواهند شد، ما وقتی که با دانشجویان محترم زبانشناسی درس جامعه شناسی زبان رو میگذرونیم و در خدمتشون هستیم، این سوال معمولا براشون پیش میاد که گویش به واقع چه هست، ما به چی میگیم گویش، بعد فرق این با زبان چیه
و با لهجه
بله. یعنی یکی از مهمترین مباحثی که سر کلاس‌های جامعه شناسی زبان همواره پیش روی ما قرار داره، ایجاد تمایز و تعریف دقیق و حتی الامکان علمی از این سه اصطلاح مهم زبان، گویش و لهجه هست. برای ورود به بحث، من خدمت شما عرض میکنم که ما تفاوت‌ها میان گونه‌های مختلف زبان رو به طور کلی در سه سطح میتونیم در نظر بگیریم. یکی سطحی است که مربوط به ویژگی‌های تلفظیه، یعنی دو گونه زبانی میتونن صرفاً در سطح ویژگی‌های تلفظی با هم دیگه تفاوت‌هایی رو نشون بدن. اگر بخوام یه مثالی رو در این مورد خدمتتون بزنم، میتونم بگم که کسی که زبان مادریش ترکی باشه یا مثلا زبان مادریش گیلکی باشه، عربی باشه یا هر زبان دیگری، وقتی این فرد به زبان فارسی صحبت میکنه، شما میتونید به راحتی تشخیص بدید که این زبان مادریش زبان فارسی نیست. مثلا تشخیص میدید این فرد عربه، ترکه، گیلکه یا غیره. چرا؟ چون تفاوتش، یعنی اون تفاوتهایی که در گفتارش داره نشون میده با طرز صحبت کردن شما، صرفا مربوط به اون سطح ویژگی های تلفظی میشه. اینجا میگیم که این فرد داره فارسی رو مثلا با لهجه ترکی یا عربی یا گیلکی یا حالا با لهجه هر زبان دیگه ای صحبت میکنه. اما ما گاهی تفاوت‌های بین دو گونه زبانی رو صرفاً در سطح ویژگی‌های تلفظی نداریم. یه مقدار فراتر از این میره، سطح واژگانی رو هم در بر میگیره. یعنی یه سری واژه‌ها هم متفاوت میشن. علاوه بر ویژگی‌های تلفظی، مثلا اگر به گونه مشهدی زبان فارسی و گونه تهرانی زبان فارسی دقت بفرمایید به عنوان نمونه، متوجه میشید که این دوتا گونه مختلف زبان فارسی، دو گونه متفاوت جغرافیایی زبان فارسی، هم یه تفاوت‌های در سطح ویژگی‌های تلفظی نشون میدن. یعنی به عبارتی، کسی که به عبارت عامیانه، کسی که مشهدیه وقتی صحبت میکنه، ما فوری متوجه میشیم این مشهدیه در وهله اول به خاطر اون ویژگی های تلفظیش. در وهله دوم فقط تفاوت بین این دو گونه زبان فارسی به همین سطح محدود نمیشه، بلکه اتفاقا یه سری تفاوت های واژگانی رو هم در بر میگیره. من یه داده های خیلی جالبی رو از دانشجویان عزیزی که مشهدی بودن همیشه سر کلاس ها دریافت میکردم. مثلا فرض کنید میگفتن که به نون خامه‌ای مشهدی ها میگن نارنجک، یا مثلا به فرض کنید یا کریم میگن موسا کوتقی.
بله.
الان بعدی میبینید و حالا مثال های زیادی وجود داره. من برای صرف جوی از وقت فقط به این نمونه ها اشاره کردم برای اینکه به منظورم رو بهتر بتونم برسونم وقتی که به تفاوت در سطح واژگانی اشاره میکنم. و البته از این که فراتر بریم، تفاوت بین دو گونه زبانی البته در سطح دستوری هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی ما یک سری تفاوت های نحوی هم میتونیم بین دو گونه زبانی داشته باشیم. حالا اگر فقط ما تفاوت‌ها رو همونطور که ابتدای بحث هم عرض کردم فقط در سطح ویژگی‌های تلفظی داشته باشیم، با دو لهجه متفاوت روبرو هستیم. بنابراین وقتی ما دو تا لهجه متفاوت رو داریم، صرفاً تفاوت‌ها مربوط به چگونگی تلفظ‌ها، تفاوت‌های واژگانی و دستوری رو در بر نمی‌گیره. البته هستند زبانشناسانی که بر اساس تعاریفی که ارائه کرده اند میگن وقتی ما دو تا لهجه متفاوت داریم علاوه بر ویژگی های تلفظی وجود تفاوت های واژگانی اندک هم قابل پذیرش هست. اما وقتی که ما تفاوت فقط در سطح ویژگی های تلفظی بین دو گونه زبانی نداشته باشیم، یعنی تفاوت ها هم سطح ویژگی های تلفظی رو در بر بگیره، هم سطح واژگانی رو در بر بگیره و هم سطح دستوری رو بخواد در بر بگیره، دو حالت پیش میاد. یا این تفاوت ها در این سه سطحی که خدمت شما عرض کردم تا اندازه ای نیست که قابلیت فهم متقابل رو بخواد از بین ببره،
درسته؟
یا اینکه نه، انقدر در این سه سطحی که عرض کردم خدمت شما انقدر تفاوت ها زیاد میشه که عملا قابلیت فهم متقابل دیگه از بین میره. اگر این تفاوت ها بین دو گونه زبانی در سه سطحی که عرض کردم وجود داشته باشه اما قابلیت فهم متقابل از بین نره، همچنان من بتونم منظور طرف مقابلم رو بفهمم و منظورم رو بفهمونن، ما با یک گویش سر و کار خواهیم داشت. اما اگر قرار باشه که این تفاوت‌ها در صفت مذکور تا اندازه زیاد بشه که قابلیت فهم متقابل از بین بره، اون وقت من دیگه با یک زبان دیگر روبرو خواهم بود. حالا در سطح اگر بخوام مثال عملی بزنم، مثلا همین گونه مشهدی زبان فارسی رو که بهش اشاره کردم،
ماله.
شما میبینید که در هر سه سطح تفاوت‌های با گونه تهرانی زبان فارسی داره، یعنی هم در سطح ویژگی‌های تلفظی ما تفاوت میبینیم، هم در سطح واژگانی، هم در سطح نحوی و دستوری، که البته این تفاوت‌های دستوری ناچیز و اندکه ولی به هر حال وجود داره. بنابراین اگر از این منظر تخصصی الان من بخوام نگاه بکنم، مشهدی در واقع لهجه نیست، مشهدی گویشه، گویش مشهدی، چون تفاوت فقط در سطح ویژگی های تلفظی باقی نمونده.
بله.
اما از طرف دیگه حالا وقتی که میرم مثلا فرض بکنید به کردی میرسیم، به ترکی میرسیم، به عربی، گیلکی، مازندرانی، بلوچی، به اینها میرسیم، اینها دیگه زبانن. چرا؟
بله.
چون تفاوت در هر سه سطحی که عرض کردم با زبان فارسی وجود داره و انقدر این تفاوت ها در این سه سطح زیاده که دیگه قابلیت فهم متقابل بدون آموزش آگاهانه از بین میره. ما این تعریف رو وقتی که ارائه میکنیم، اولین سوالی که خیلی از دانشجوها میپرسن و حقم دارن که بپرسن اینه که پس چرا ما مثلا تو خیلی از منابعی که خوندیم، حتی شاید خیلی از منابع تخصصی، مثلا دیدیم که نوشته شده گویش کردی، مثلا گویش مازندرانی، گویش گیلکی. من همیشه اینو عرض میکنم که ملاک تمایز گذاشتن بین گویش و زبان در دو گروه قرار میگیره، یا ملاک ها و معیارهای ما زبانیه، یا معیار و ملاک ما عوامل غیر زبانی هستند. عوامل غیر زبانی که دارم بهش اشاره میکنم، مثلا میتونه گستره جغرافیایی اون گونه زبانی باشه. گستره جغرافیایی منظورم کاربرد اون گونه زبانی خاصه. مثلا گاهی نگاه میکنن افراد میگن که خب چون گستره کاربرد، گستره جغرافیایی منظورمه، گستره جغرافیایی کاربرد کردی مثلا محدودتر نسبت به فارسی، علارغم اینکه این قابلیت فهم متقابل وجود نداره، ولی ما به کردی میگیم گویش.
بله.
یا گاهی تعداد اندک گویشوران ملاک قرار میگیره، گاهی اینکه یک گونه زبانی خط دارد، خط مستقل، خط و نظام نوشتاری مستقل دارد یا ندارد ملاک قرار میگیره. ما به هر کدوم از این ملاک های غیر زبانی اگر قرار باشه اتکا بکنیم و تعریفمون رو بر پایه این ملاک های غیر زبانی قرار بدیم، مسلماً با مثال نقض روبرو میشیم. مثلا در مورد همین گستره جغرافیایی قرار باشه من بگم هر گونه زبانی که توی گستره جغرافیایی محدود به کار رفت، من به این میگم گویش، خب عملا ما با مثال نقض روبرو میشیم. مثلا کجا؟ مثلا اینجایی که ما میبینیم توی نقاط مختلف جهان و حتی در نقاطی در خود ایران ما زبانهای در معرض خطر انقراض داریم. مهم. چون توی محدوده خیلی کوچک صحبت میشن، شمار گویشورانشون هم خیلی کمه دیگه، مثلا افراد سالخورده هستن که اگر از دنیا برن ما عملا گویشوری برای این زبانها نخواهیم داشت، ولی در این حال هیچ وقت از اصطلاح گویشهای در معرض خطر استفاده نمی کنیم. اینها زبان‌های در معرض خطر هستن. یا من مثلا به تهران نگاه بکنید، به خاطر مهاجر پذیر بودن این کلان شهر چند تا زبان داره در تهران بهش صحبت میشه؟ خیلی. من عدد دقیقی ندارم که بخوام اظهار نظر علمی بکنم، بنابراین یه عددی رو خیلی من تراورسی در واقع میگم که فقط بتونم بحث باش پیش ببرم. شما فرض بفرمایید اگر که بگیم مثلا 20 تا زبان داره در تهران صحبت میشه، شما اگر مساحت کل تهران رو در نظر بگیرید و تقسیم بکنید به این 20 تا مثلا زبانی که داره صحبت میشه، به هر زبان چقدر محدوده جغرافیایی میرسه؟ خیلی کم. ولی ما هیچ وقت نمیگیم که 20 تا گویش داره در تهران صحبت میشه، زبان داره صحبت میشه. به طور کلی منظورم اینه که ما اگر قرار باشه با ملاک‌های غیر زبانی پیش بریم، مثال نفس فراوون پیدا میکنیم و عملا به لحاظ تعریف علمی جای به بنبست میخوریم. اما اگر بیم سراغ ملاک و معیار زبانی، ملاک و معیار زبانی برای ایجاد تمایز بین زبان و گویش چه خواهد بود؟ در واقع همین قابلیت فهم متقابل که بهش اشاره کردم. حالا اگر ما بیایم بر این اساس تعریفمون رو پیش ببریم، میرسیم به اون تعریفی که در ابتدای بحث خدمت شما گفتم و تکلیفمون هم با این مفاهیم سگانه لهجه، گویش و زبان مشخص میشه. اون وقت دیگه سرگردان نخواهیم بود که فرض بفرمایید من مازندرانی رو بگم زبان یا باید بگم گویش. تکلیف خیلی روشنه، بر اساس قابلیت فهم متقابل و تفاوت‌هایی که در صفت داریم مشاهده می‌کنیم، مازندرانی قطعاً زبانه، گیلکی قطعاً زبانه، بلوچی، کردی قطعاً زبان هستند.
درسته. یعنی از اونجایی که وارد در واقع تفاوت‌های دستوری این بخشا میشیم، دیگه از حوزه گویش بیشتر خارج میشه، به حوزه زبان در واقع نزدیک میشه.
بله، و چون این تفاوت‌های دستوری که شما به درستی اشاره فرمودید در حدی زیاد شده بین دو گونه، بله، که دیگه بدون آموزش آگاهانه عملاً قابلیت فهم متقابل وجود نخواهد داشت.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم سرکار خانم عبدالکریمی عزیز. امیدوارم که شنوندگان ما هم از این بحث تخصصی و علمی درباره تفاوت زبان و گویش و لهجه بهره برده باشن، که حتما هم همینطور هست، و امیدوارم که در برنامه‌های پیش رو ما باز بتونیم در خدمت شما باشیم و بهره‌های بیشتری ببریم.
خیلی متشکرم از شما، برای شما و شنوندگان عزیز هم شب بسیار خوب و خوشی رو آرزو می‌کنم. انشالله اگر عمری باشه خوشحال میشم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما باشم. اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنم.
سپاسمند هستم، عرضی نیست، شب خوشی داشته
باشید. قربان شما، خدا نگه.
خدا نگه.
شهر کتاب.
شنوندگان عزیز، بی هیچ مقدمه ای عرض کنم خدمتون که رسیدیم به شهر کتاب. سرکار خانم حدیث گلزاده پشت خط هستن، نویسنده و پژوهشگر ادبی. کتاب نازگل پیرامون نقش زنان در دفاع مقدس رو برای ما آفریدن. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران عزیز و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
شب خوشی رو برای شما آرزومند هستم و خوشحال از این که در خدمت شما هستیم. خب محور اصلی مجله امشب از پارسی تا فارسی، همونطور که در جریان هستین، در واقع نقش دفاع مقدس در زبان و ادبیات فارسی هستش. خب با شما با توجه به کتابی که یاد شد، پیرامون نقش زنان در دفاع مقدس، در واقع میخواییم وارد گفتگو بشیم. میشنویم از شما این موضوع رو.
زنده باشید. عرض کنم خدمتون که خب توی هر مقوله پیچیده و بزرگی مثل انقلاب و جنگ طبیعتاً فقط اقتصاد و سیاست تحت تاثیر قرار نمیگیرن. یه همچین پدیده بزرگی طبیعتاً ادبیات رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده.
بله.
و خب اصلا الگوهای تازه ایجاد میکنه توی ادبیات.
بله.
و به دنبال اون هر جامعه ای یه عده‌ای هستن که این تغییرات رو مکتوب میکنن و نگه میدارن و این مسائلی که پیش میاد رو چون به عنوان ارزش هست، مخصوصا مقوله جنگ برای ما حالت ارزشی داره، خیلی تلاش کردن که این مسئله رو حتما مکتوب کنن و نگه دارن که به دست آیندگان برسه. تا قبل از این سالای ابتدای جنگ این مکتوب کردن مسئله مربوط به جنگ و ادبیات جنگ بیشتر در انحصار آقایون بود.
بله.
اما رفته رفته بعد از یه مدت خانوما هم پا به عرصه گذاشتن. خب طبیعیه که یه مقداری ضرایفی داره که فقط خانوم ها ممکنه از پسش بر بیان و در موردش بخوام بنویسن و صحبت بکنن، چون که آقایان هر چقدر هم موفق باشن باز اون ضعف زنانه رو ممکنه که نداشته باشن و نتونن از دیدگاه یه زن انتقال بدن.
درسته. خب شما این موضوع رو اولا اینکه شروع اینو فرمودید که ابتدا با آقایون بوده و بعد خانم ها وارد این عرصه شدن، این بعد کی هستش؟ دقیقا تاریخی دارین شما ازش؟ حالا به طور دقیق مثلا اینکه کدوم ماه و کدوم روز نه، ولی حداقل کدوم سال یا محدوده چه سالهایی این اتفاق میفته؟
دقیقا ممکنه که ما نتونیم اینو بگیم، چون خیلی از خانوم ها بودن به عنوان همسران رزمندگان، همسران شهدا، خواهرانشون، اینها ممکن بوده که این آثار رو به صورت خاطرات و وقایع نگاری ثبت کرده باشن، اما اینکه حالا بخوان وارد حوزه نشر بشن یه مقداری ممکنه که مبهم باشه زمان ارائهشون، بنابراین ما نمیتونیم دقیقا بگیم از که. ولی خب طبیعیه که همینطورم که در جریان هستید ابتدای جنگ بیشتر دست آقایون بوده، روایتگری دست این دسته خاص بوده و خب بعد از مدتی سعی کردن وارد عرصه بشن و اونها هم حالا تجربیاتشون رو در قالب یا رمان یا خاطره یا وقایع نگاری در اختیار دیگران قرار بدن.
درسته. خب بپردازیم به کتاب نازگل. این اسم از کجا آمده و چی میگه در واقع؟
البته کتاب اسمش نارگل هستش.
آها خب ببخشید، پس من اینجا برای من نازگل یاد داشت شده. خب نارگل چه هستش و چه میگوید به ما؟
این کتاب تلفیقی از گل و آتشه، گلی که در میان آتش رویده میشه، در اون شرایط سخت به وجود میاد و رشد و پرورش پیدا میکنه. پیرامون این مورد هست که چطور یک زن در یک همچین شرایطی رشد و نمو پیدا میکنه و رشادت هایی از خودش نشون میده، شعله ور میشه، محیط اطرافش رو روشن میکنه. البته اینم باید خدمت شما عرض کنم که ما در حوزه دفاع مقدس بیشتر از زنان به صورت نمادهای از وفاداری و ایثارگری یاد میکنیم، اما این نکته خیلی مهمه که خانوم ها و بانوان باید بهش اشاره بشه که تنها بعد احساسی نبوده، بلکه جنگ رو فهمیدن، درک کردن، از لحاظ اعتقادی بهش پرداختن که تونستن وارد این مسئله بشن.
درسته. و جایگاه ادبیات زنانه رو در ادبیات دفاع مقدس شما چگونه میبینید؟ چقدر موفق بوده؟ چقدر حضور پررنگ داشته تا الان؟ یا کدوم آثار برتری پیدا کردن نسبتاً؟ و آیا از آثار زنانه دفاع مقدس چیزی وارد حوزه ترجمه شده؟
بله.
خیلی کوتاه البته بفرمایید
که نقش زنان در حوزه ادبیات دفاع مقدس یک مقدار مقفول بوده، یعنی جا داره که بیشتر کار بشه، چون که زنها از بعد دیگه‌ای که شاید زیاد تا الان بهش پرداخته نشده وارد جنگ شدن و در جنگ نقش داشتن که قابل چشم پوشی نیست. در واقع استارت کار من از رمان دا بود.
بله.
از خانم سید زهرا حسینی.
بله.
و من زنده هستم از خانم معصومه آباد. اینا آثار بسیار فاخری هستن که میتونیم بهشون استناد کنیم، چون که خیلی از مسائل رو در دل جنگ بودن و لمس کردن و میتونن بهتر به ما منتقل کنن.
بسیار سپاسگزار هستم از شما سرکار خانم گلزاده. انشاءالله که در آینده بتونیم باز هم بیشتر از حضور شما استفاده بکنیم و بشنویم از شما.
من هم سپاسگزار هستم. منو شایسته دونستین که با ما صحبت کنید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشین. روزگار خوب.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، ساعت 23:30 دقیقه رو از شبکه رادیوی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم با برنامه از پارسی تا فارسی.
شب که میرسه